ساعت 14 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. وزیر نفت ایران اعلام کرد یک شرکت چینی رسماً جایگزین توتال در پارس جنوبی شد. سران اتحادیه اروپا به اعلامیه خروج بریتانیا از این اتحادیه رأی مثبت دادند. رئیس جمهوری فرانسه اعمال خشونت علیه پلیس در تظاهرات روز شنبه را شرم‌آور خواند. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرد شرکت چینی CNPC به طور رسمی جایگزین شرکت توتال در طرح فاز 11 پارس جنوبی شده است. آقای زنگنه روز یکشنبه به خبرگزاری خانه ملت گفت شرکت چینی رسماً جایگزین توتال شده، اما زمان شروع فعالیت آنها در مذاکرات بعدی مشخص خواهد شد. شرکت نفتی توتال از جمله شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بود که از بیم تحریم‌های آمریکا به فعالیت خود در ایران پایان داد. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه در نشست خود در بروکسل متن اعلامیه مربوط به خروج بریتانیا از این اتحادیه را تصویب کردند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا با اعلام این خبر گفت رهبران اتحادیه ضمن تایید توافق مربوط به خروج بریتانیا از این اتحادیه و از سازمان اروپایی انرژی اتمی از تمامی نهادهای وابسته خواستند که مقدمات لازم برای خروج نهایی بریتانیا را فراهم کنند. این طرح باید در پارلمان بریتانیا نیز به تصویب برسد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با انتشار توییتی در حساب کاربری خود اعمال خشونت علیه نیروهای پلیس در جریان تظاهرات روز شنبه را محکوم کرد. وی با تمجید از نیروهای ضد شورش فرانسه گفت شرم بر آنانی که نیروهای پلیس، روزنامه‌نگاران و دیگر شهروندان را مورد تعرض قرار دادند. مخالفان افزایش قیمت سوخت در فرانسه که یک هفته است تظاهرات خود جوش خود را آغاز کردند، دیروز شنبه وارد خیابان‌های اصلی پاریس شدند. تظاهرکنندگان که جنبش اعتراضی خود را جلیق زردها نامیدند، همچنین به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دولت اعتراض دارند. روز شنبه پلیس در برخورد با آنها ناچار به شلیک گاز اشکاور شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه دیداری با مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی داشت و در آن بار دیگر با حمله به آمریکا از برخی حاکمان کشورهای اسلامی هم انتقاد کرد. او گفت آمریکا برخی کشورهای منطقه را که از آمریکا تبعیت می‌کنند تحقیر می‌کند. او به طور مشخص با نام بردن از کشور عربستان سعودی گفت اگر آل سعود از اهانت به خودش بدش نمی‌آید به جهنم، اما این اهانت به مردم آن کشور و ملت‌های مسلمان است. همکارم بابک غفوری آذر که این اظهارات را دنبال کرده الان اینجا در استودیوی رادیو فردا همراه ماست. بابک، ابتدا برامون از نکات اصلی اظهارات امروز رهبر جمهوری اسلامی ایران بگو.
در مجموع میتونیم بگیم که سخنرانی تندی رو امروز آقای خامنه ای انجام داده در حضور سفرهای کشورهای اسلامی که به مناسبت میلاد پیامبر اسلام انجام شده و به همین دلیل هم به موضوعات کشورهای اسلامی اشاره کرده و در اون از جمله نکته هایی هم که در صحبت های خودت بود به ماجرای حضور آمریکا در منطقه اشاره کرده و در اظهار نظری که به طور مشخص تا حدودی یادآور صحبت های دیروز آقای روحانی هست، در واقع به دفاع از مردم عربستان سعودی پرداخته و گفته که این که یک جمله ایو که به نقل از دونالد ترامپ ذکر کرده که این که عربستان سعودی رو به گاو شیرده تشبیه کرده، در مقابل گفته که این اهانتی است به مردم عربستان سعودی و در واقع خواسته که به نوعی به دفاع بکنه از مردم عربستان. علاوه بر اون به موضوع یمن هم اشاره کرده آقای خامنه ای و اونجا گفته که انصار الله و مردم یمن اونجا هم پیروز میشن و خطاب به روشنفکران و علمای دینی کشورهای اسلامی خواستار دفاع از اون چیزی که جمهوری اسلامی به نام بیداری اسلامی نام میبره شده که به تحولات سالهای اخیر در کشورهای منطقه مربوط میشه که جمهوری اسلامی ازش به عنوان بیداری اسلامی یاد میکنه و گفته که مقاومت رو هم در منطقه باید تقویت کرد و گفته که تنها راه نجات منطقه هم گسترش این تفکر به گفته ایشون بیداری اسلامی و مقاومت هست و به حکام برخی کشورهای اسلامی رو هم خطاب قرار داده آقای خامنه‌ای و گفته که به گفته ایشون به ولایت اسلام باید برگردن نه ولایت آمریکا و طاغوت، اونچنین که آقای خامنه‌ای در صحبتاش نام برده و گفته که برخی حکام اسلامی در دو حرکت به گفته آقای خامنه‌ای جنایت‌آمیز در فلسطین و یمن همراه آمریکا شدند، اما به گفته ایشون قطعا پیروزی با مردم فلسطین و یمن و آمریکا شکست می‌خوره.
آقای خامنه‌ای در صحبت‌هاش به موارد و مصداق روشنی از اتفاقات جاری در منطقه هم اشاره کرده؟
دقیقا همین موضوع یمن یکی از این موارد مورد اشاره آقای خامنه‌ای بوده، اما در زمینه فلسطین آقای خامنه‌ای اشاره کرده، گفته که اسرائیل در سالهای اخیر اونجا شکست خورده به ماجرای جنگ اسرائیل و حزب الله لبنان اشاره کرده در حدود 10 سال پیش و بعدتر هم به حمله به غزه اشاره کرد و گفته که سال به سال داره شکست‌های اسرائیل زیاد میشه. البته مصداق نمونه روشنی ارائه نمیده که در واقع این شکست مورد نظر آقای خامنه‌ای دقیقاً به چه موردی مطرح میشه، چون در میان کارشناسان اختلاف نظر از اینه که موفقیت‌های اسرائیل در حملاتی که به غزه و لبنان داشته به چه گونه است. اما در یک اظهار نظر جدیدی گفته که هفته پیش اسرائیل در مقابل مقاومت فلسطین بعد از 2 روز شکست رو متحمل شده. این اظهار نظر جدیدیه که به طور مشخص نمیدونیم که اشاره آقای خامنه‌ای به این شکست مد نظر اسرائیل چیه که بعد از 2 روز بوده. درگیری‌های اخیری که در غزه انجام شده شاهد رویارویی‌های نیروهای امنیتی و نفوذ اسرائیل هستش که معمولاً هم با کشته‌های زیادی همراه هست که مورد انتقاد برخی مجامع حقوق بشری هم قرار گرفته، اما به صورت عملیاتی که نظامی و با حضور جمع گسترده‌ای از نیروها باشه اینچنان که هفته گذشته باشه ما به مورد مشخصی رو نمیتونیم برسیم. حالا احتمالاً شاید رسانه‌های ایران بعدتر مورد مد نظر و مصداقی که آقای خامنه‌ای میخواد تو صحبتش باشه رو روشن بکنن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در این دیدار اظهاراتی داشته. نکات مهم اظهارات آقای روحانی چی بوده؟
آقای روحانی قبل از آقای خامنه ای صحبت کرده، ایشون هم به نسبت اظهار نظرهای تندی داشته بعد از صحبتهایی که دیروز هم بیان کرده بود. آقای روحانی گفته امروز عده‌ای به گفته ایشون با شعار تکفیر جامعه و منطقه رو ناامن و به نام اسلام و قرآن جان و امنیت و ناموس و آثار تمدنی رو نابود کردن. یه جای دیگه به همکاری اون چی که افراطیون مسیحی و افراطیون یهودی و مسلمان نام برده اشاره کرده و با کنایه اظهار نظری کرده با این مضمون که چگونه شد که گاوچرانها و شتر سوارها به هم رسیدند و امروز این همه ظلم و ستم به گفته ایشون بر مردم روا می‌دارند. اظهار نظر به نسبت تندی است با ادبیاتی که شاید حالا به نوعی تازگی داره از جانب آقای روحانی. و بعدتر هم به موضوع هسته‌ای و برجام اشاره کرده و گفته مشکل دشمنان با ایران بحث هسته‌ای و برجام نیست، بلکه به گفته آقای روحانی حرف اونها اینه که هر کاری ما در منطقه میکنیم ایران باید چشماشو ببنده و به خاطر این همه مشکلات کشورهای غربی با ایران به خاطر این پیش میاد که ایران حاضر نیستش که از تحولاتی که در کشورهای منطقه میگذره دست برداره.
ممنون از بابک غفوری آذر که ما رو در جریان صحبت‌های امروز آقای خامنه‌ای و حسن روحانی قرار داد. اما کارگران نیشکر هفت تپه روز یکشنبه و در 21مین روز اعتصاب و اعتراض خود در شوش راهپیمایی و در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند. اعتراض صنفی کارگران نیشکر هفت تپه به رغم پرداخت 1 ماه از دست مزد معوقی آنان و وعده مقام‌های دولتی برای پرداخت یک ماه دیگر از دستمزد این کارگران انجام شده است. همکارم روزبه بلهری که اخبار کارگری از جمله اخبار اعتراض‌های کارگری در هفت تپه را پیگیری می‌کند از طریق خط تلفن با ماست. روزبه، دلیل یا دلایل ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به رغم پرداخت یک ماه از دستمزدشون چیه؟
سلام شاهین عزیز و همسر شنوندگان گرامی. خب درسته که یک ماه دستمزدشون رو دادن و گفتن که ماه دوم دستمزد معوقه در روزهای آتی احتمالاً در هفته دوم آذر ماه به اونها پرداخت خواهد شد، اما موضوع اینجاست که دو ماه باقی مونده و هنوز هم خبری و یا صحبتی راجع به زمان پرداخت این دو ماه دستمزد معوقه نیست. این رو هم بدونیم که دستمزد اولی که دادن بر اساس اون چیزی که در شبکه‌های متعلق به کارگران هفت تپه اومده، همون توسط بانک‌ها در حقیقت برداشته شده به خاطر اینکه قبلا حساب‌های بانک‌ها کارگران مسدود شده به خاطر بدهی‌هاشون به بانک و یا مبالغی مثلا زیر 100 هزار تومان به دست کارگران رسیده یا هیچ دست کارگران نرسیده. بنابراین اونها چیزی رو هنوز به دست نیاوردن. این رو هم در نظر باز داشته باشیم که بعد از 4 ماه دستمزد رو که معوقه رو پرداخت کردن، یک ماهشو 4 ماه در حقیقت از ارزش این دستمزد کمتر شده در مقایسه با گرانی و تورمی که پیش اومده. بنابراین چیز نیستش که باعث رضایت کارگران باشه. در مورد بحث مالکیت که کارگران خیلی به اون تاکید دارن، یعنی بازگردوندن مالکیت شرکت از بخش خصوصی به خود کارگران و با نظارت شورای کارگری و یا دولتی و باز هم با نظارت شورای کارگری، اقدامی هنوز صورت نگرفته. صرفا گفته شده سه‌شنبه یک جلسه در تهران خواهد بود، نمایندگان کارگران اونجا حضور پیدا خواهند کرد تا صحبت کنند. اینو علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر و یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده، ولی باز هم هنوز چیز خاصی مشخص نیست. قبل از این دولت بارها با واگذاری مجدد شرکت نیشکر هفت تپه بخش خصوصی به حتی خود دولت مخالفت کرده، حالا چه برسه به خود کارگران. موضوع سوم هم آزادی اسماعیل بخشی هست و خانم سپیده قلیان که هنوز در زندان هستن.
واکنش مقام های جمهوری اسلامی ایران به این اعتراض صنفی چگونه بوده؟
اولا حالا من میتونم یه اشاره بکنم به یه گزارشی که خبرگزاری فارس 2 روز پیش دقیقاً منتشر کرد از روز 18 اعتصاب. اشاره میکنه که مسئولان محلی میگن کارگرها پررو شدن، باید رهاشون، باید توجهی بهشون نکرد. واقعیتش این که ابتدا سعی در چشم پوشی یا نادیده گرفتن این اعتراض داشتن، اما به تدریج که این تبدیل به یک موج در شبکه‌های اجتماعی شد، خبر اعتصاب و اعتراض کارگران و بعد در برخی از و بیشتر رسانه‌های ایران انعکاس پیدا کرد و همینطور در خارج از کشور و از حمایت تشکل‌های کارگری و حتی دانشجویان و بازنشستگان و معلمان برخوردار شد، خب یه مقدار وضعیت تغییر کرد. نماینده‌ای فرستاده شد از طرف وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به نام کریم یاوری که اونجا گفتگو بکنه با کارگران. بعد در نهایت گفتن که یک ماه پرداخت شده، یک ماه دیگه پرداخت میشه و در این حال بحثی که مطرح بود با مالکیت همونطور که اشاره کردن با واگذاری مالکیت مخالفت شده. اما در مورد برخوردهای امنیتی قضایی با کارگران هم خب شروع شد. 19 تن بازداشت شدن روز یک شنبه گذشته که 17 تن آزاد شدن در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، ولی آقای اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان هنوز در زندان هستند و کریم یاوری هم و مقام‌های قضایی و دولتی هم گفته بودند که پرونده امنیتی گویا برای ایشون تشکیل شده برای آقای بخشی و خانم قلیان.
همین، به اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اشاره کردی، اما جزئیات بیشتری هم آیا هست که بخوایم بهش بپردازی؟
در مورد خانم سپیده قلیان، اینطور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، ایشون میگه که تماس گرفتند با خانوادهش و گفته که یک ماه دیگه من در زندان هستم و آقای اسماعیل بخشی هم نماینده ویژه وزیر تابان کار و رفاه اجتماعی برگشته امروز در مصاحبه با ایلنا گفته که او زندانی، پرونده امنیتی هم برای اسماعیل بخشی و هم سپیده قلیان تشکیل شده. وزارت کار نمیتونه ورود بکنه و ماموران امنیتی باید تحقیق رو تموم بکنن تا مشخص بشه چیه. قبلا خانم فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران روز چهارشنبه گفته بود یک پرونده مجهول امنیتی برای اونها تشکیل شده که حتی مقام های دادستانی انقلاب و عمومی شوش هم اطلاعی از این عنوان این پرونده ندارن، در حالی که قرار بود چهارشنبه یا پنجشنبه هم اسماعیل بخشی و هم سپیده قلیان آزاد بشن. الان مشخص نیست، اما یک اتفاقی که افتاده اینی که تا امروز مقام های دولتی و قضایی سعی میکنن میگن همه کارگران آزاد شدن و اون یک فرد دیگه به نوعی کارگر نیست، یعنی منظورشون اسماعیل بخشی بوده و حتی به کارگران گویا گفته بودن که کارگران آزاد شده که بس صفشون رو کارگران نیشکر هفته از آقای بخشی جدا کنن چون این معاند و در ارتباط با ضد انقلاب و ایناست. امروز آقای کریمی یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با ایلنا گفته که از اسماعیل بخشی به عنوان کارگر نام برده و این خب هم به نوعی تاثیر اعتراض کارگران هست که خواستار آزادی او هستند.
ممنون از روزبه بولهری که ما رو در جریان آخرین اخبار مربوط به اعتراضهای کارگران نیشکر هفت تپه قرار داد. حالا از شما دعوت میکنم به صدای اون دست از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و نظرات خود رو با ما و شما در میان گذاشتند.
به نظر من این مدیر عامل هفت تپه امید اسد بیگی فکر میکنم اسمش باشه، اینم از خودشونه. کسی که بیاد 800 میلیون دلار رو ورداره پول کارگرها رو نده فرار بکنه، چی آدم میتونه فکر کنه؟ اینم از خودشونه. مردم باید تمام پشت این کارگرهای هفت تپه باشن. پول آب ندین، پول برق ندین، پول مالیات ندین، اینجوری همبستگیتون رو اعلام کنین. زنده باشید. درود بر کارگران هفت تپه.
امروز گریه یه کارگر هفت تپه رو دیدم، اشکم در اومد. وقتی یه مرد داره گریه میکنه یعنی یه کوه درد داره. به درد این کارگرای عزیز برسین، این کارگرا هم وطنای ما هستن. صد شرافت دارن به اجنبی. چرا اجنبی و رو سرتون گذاشتین ولی به درد کارگر ایرانی نمیرسین؟
یک عده پیمانکار از خدا بیخبر حق کارگران را میخورند، یه عده افرادی حق مردم را پایمال میکنند، بعد اتهام به رهبر ایران زده میشه. آقا رهبر ایران چه تقصیری داره؟ آیت الله خامنه ای چه تقصیری داره وقتی که ملت خودشون کفر میبرزن، حق برادران دینی خدا پایمال میکنند؟ مقصر آقای خامنه ای، انصاف داشته باشید.
کارگران سراسر ایران با حمایت کارگران نیشکر هفت تپه اگر اعتصاب سراسری عمومی رو به راه بندازن میتونن ستون فقرات این رژیم ارتجاعی و رژیم خونریز رو بشکنن. فقط با اعتصاب عمومی میشه رژیم رو فلج کرد و از کار انداخت. زنده باد اعتصاب عمومی تمامی کارگران در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به نظر می رسد که وضعیت تورم و افزایش کالاها در کشور به صورت روزانه در حال افزایش است. از کالایی چون نان گرفته تا لوازم مصرفی و خانگی و ساختمانی. برای مرور جزئیات بیشتر این مسئله با مهرداد قاسمفر در استودیو خبر همراه میشیم. مهرداد، در حال حاضر وضعیت بازار و کالاهای اساسی در کشور به طور کلی چطوره؟
تمام خبرها حاکی از این است که کلیه کالاهای اساسی در کشور یک سیر صعودی تقریبا همینجور که گفتی روزانه‌ای رو داره طی می‌کنه و مدام در حال افزایشه. چه قیمتایی که از سوی ستاد تنظیم بازار اعلام میشه بالاست و چه قیمتایی که در خود بازار اصناف در واقع بدون هیچ گونه تعیینی از پیش اینو بالا میکشن. مثلا در مورد قیمت نان که
مطرح شد که حدود 20% قیمت نان در سنتی پزهای تهران افزایش پیدا کرده که در واقع ستاد تنظیم بازار مجبور شد که پاسخ بده به این موضوع و بگه که تا الان هیچ گونه گزارشی مبنی بر افزایش قیمت در تهران نداشتیم و در واقع استانداری ها در صورت سرادید میتونن تا 10% قیمت نان رو افزایش بدن، اما هیچ گونه تصمیم جدی درباره این موضوع تا حالا گرفته نشده و اگر بشه باش برخورد میکنیم. در مورد قیمت مرغ که اعلام شد 9800 تومان برای هر کیلو مرغ، ستاد تنظیم بازار شایع شد که ستاد تنظیم اینو اعلام کرده، اما همین صنف فروشندگان مرغ اعتراض کردن به این قیمت، گفتن این پایینه، الان صحبت از 10500 تومانه، اون رو هم گفتن باز در موردش هنوز به نتیجه نرسیدن، منتها وضعیت بازار اون هم خیلی مشخص نیست. اما بدتر از همینا شاید لوازم خانگی باشه که روزهای خیلی عجیبی رو از نظر بالا رفتن قیمت میگذرونه. قیمت دلار یه کمی آمد پایین نسبت به ماه گذشته، اما قیمت لوازم خانگی نه تنها با اون نیامد پایین که اغلبشون هم وارداتیه یا داخلیاش خسر از وسایلشو وارد میکنن میسازن، نه تنها نیامد پایین بلکه تا چند برابر رفت بالا. الان قیمت لوازم خانگی تو بازار به نسبت سال گذشته گفته میشه تا 3 برابر در واقع بالاتر رفته و کسبه بازار امین حضور که از یکی از بازارهای مهمه در واقع فروش لوازم خانگی هست، تسنیم یک مصاحبه کرده با کسانی که در اونجا فروشندن، از قول یکی از نمایندگان فروش لوازم خانگی میگه که اوضاع بازار لوازم خانگی به قدری خرابه که الان هم مشتری های ما به دلیل نوسانات قیمتی و هم به خاطر کاهش توان خریدشون هیچ تمایلی به خرید ندارن. مثال ماشین لباسشویی میزنه که میگه تو همین مدت از 3 میلیون تومان به 7 میلیون تومان رسیده، یا ظرفشویی که تا یه ماه پیش 4.800 بوده الان شده 9 میلیون قیمتش، در واقع قیمت خورده و تو این شرایط میگه ما خب چطوری باید اینا رو بفروشیم، و بیشتر از 10 روزه میگه که ما هیچ جنسی رو فاکتور نکردیم.
آیا آمار رسمی هم درباره وضعیت تورمی کشور در دست هست؟
ببین، مرکز آمار ایران یک گزارشی منتشر کرده، گزارش شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور رو بر اساس دهک‌های هزینه آبان 97 منتشر کرده که محدوده تغییرات تورمی 12 ماهه رو توی گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات میگه بین 18.8% برای دهک اول تا 29% برای دهک دهم. نرخ تورم کل کشور رو هم اعلام کرده، گفته در آبان ماه 97 برابر با 15.6% که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای توی یک بازه بین 14.8% برای دهک اول تا 16.8% برای دهک دهم نوسان داره. بر اساس این اعداد مربوط به تورم بین دهک‌های مختلف هزینه فاصله تورم دهک‌ها تو این ماه به 2% رسیده. به هر حال آنچه که به صورت رسمی هم اعلام شده نشان از افزایش خیلی شدید قیمت‌های تورمی هست در کشور.
ممنون از مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان وضعیت تورم و افزایش قیمت کالاها قرار داد. خب همکارم هومن عسکری که الان در بله داره دوان دوان میرسونه خودش رو به استودیو، به رسم همیشه بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی با همکارم هومن عسکری که از گروه شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا الان اینجا در استودیو همراه ماست تا برای ما بگه امروز کاربران ایرانی درباره چه مسائلی صحبت می‌کنن و موضوعات داغ در این شبکه‌ها چیه.
سلام شاهین، صبح شما بخیر، یا در واقع بگم ظهر شما بخیر، و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله، دوان دوان خودم رو رسوندم. امروز شاهین ماجرایی که در شبکه‌های اجتماعی توجه شماری از کاربران رو به خودش جلب کرده بود، مناسبت 25 نوامبر هست که در بسیاری از کشورها روز منع خشونت علیه زنان دونسته میشه و به همین بهانه یا به همین مناسبت کاربران ایرانی، یا بهتره بگم شماری از کاربران ایرانی، به این موضوع پرداختند، از دیدگاه خودشون نمونه های خشونت علیه زنان رو نوشتند، مثالهاش رو نوشتند و همچنین نظریات خودشون رو از این طریق به اطلاع دیگران رسوندن. لیلی یا کاربری به نام لیلی نوشته که به یاد زنی که خشونت را از خونه تا کلاس درس و خیابون تجربه کرده، زنی که خشونت رو پذیرفته و خودش رو باید و نبایدهای جامعه سازگار کرده یا در مقابلشون مقاومت میکنه، و زنی که فرزندانی رو پرورش داد که به این خشونت دامن زدند. اون نوشته به امید روزی که گذر کنیم از این دوران. مولود حاجی زاده خبرنگار و کنشگر نوشته که یک جا در مورد خشونت علیه زنان صحبت می کرده، مردی معترضانه ایستاد و گفت شما بی خود به زنان شهر ما از خشونت می گید، اصلا اینطور نیست. و توی همین سالن جایی که صحبت می کردن هیچ زنی تحت خشونت نبوده. اون نوشته که از زنان خواستیم که بدون ترس از قضاوت شدن اگر تجربه هر نوع خشونت داشتند اعلام کنند. به نوشته او تمام زنان دستشون رو بالا بردن. علی نوشته که خشونت علیه زنان در کشور ما ریشه سیاسی داره، بدون شناخت علت اصلی آن که به باور او نظام خشن مرد سالار و به شدت ضد زن است، محکوم کردن خشونت علیه زنان بی‌معناست. بدون محکوم کردن نظام سیاسی و ولایت فقیه که در عرض این 4 دهه گذشته هر قانونی که وضع کرده علیه منافع و آزادی‌های زنان بوده. هدیه کیمیایی دیگر خبرنگار هم در توییتر نوشته خشونت علیه زنان فقط زنهایی که به باور او فقط درباره زنانی که از 4 سال پیش زندگیشون رو در اسید پاشی های اصفهان نابود کردند، هنوز هم متهم شناسایی نشده و اون زنها با صورتهای زخمی کابوس دارند. پلیس هم گفته که چون موضوع رسانه‌ای شد مجرم احساس خطر کرد و از محل اختفاش خارج نشد، او دست به عمل بعدی نزد وگرنه بازداشتش میکردیم. کاربری با نام مستعار میرا نوشته همه جای دنیا، این توضیح رو بدم شاهین که میرا یک تصویری منتشر کرده از نمونه هایی که در این سالها خیلی معروف شد، رسانه‌ای شد از برخورد گشت ارشاد با دختران و زنان ایرانی، و نوشته که همه جای دنیا پلیس حامی زنانه، اما در ایران باید به پلیس هم گفت خشونت علیه زنان را متوقف کنید. کاربر دیگری با نام مستعار فریاد در خفا نوشته، به طنز نوشته، سطح ردبندی بدبختی در ایران: 1. در ایران باشید. 2. فقیر باشید. 3. بیکار باشید. 4. زن باشید، یعنی مخالف عقاید حکومتی و مردسالاره. 5. تحت پوشش بهزیستی باشید. 6. مبارز برای آزادی هم باشید، و گاهی چند مورد هم با هم. کاربر دیگری نوشته چند روز پیش در یک فضای عمومی یک پسر داشت با افتخار تعریف میکرد که با استادشون که آقاست لج کرده و به همین دلیل روز زن رو بهش تبریک گفته و بعدش هم بلند بلند میخندید. او نوشته که خشونت علیه زنان هیچ وقت تموم نمیشه و فقط از نوعی به نوع دیگه تبدیل میشه. این توضیح رو هم بدم که مثل این کاربر شماری از کاربران هم به این موضوع پرداختن که مسئله خشونت علیه زنان به ویژه در فرهنگ ما، در فرهنگ ایرانی که به باور برخی فرهنگی به شدت مرد سالارانه هست، ماجرا به یک حکومت، این حکومت و آن حکومت محدود نیست، بلکه موضوع ریشه‌ای تر از این حرف هاست و فرهنگی است بیشتر. و در نهایت کاربری با نام مستعار بانوی ماه نوشته امروز 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. در این روز به خود، خانواده و دوستان یادآور شویم که خشونت علیه زنان به جا مانده از دوران بربریت و وحشیگری است. خشونت علیه زنان از طرف هر فردی و با هر عنوان و سطح سوادی که باشد نشان از ضعف درونی و نبود اخلاق و منطق است. شاهین، در پیش از این که خداحافظی بکنم اجازه بده مثل همیشه یادآوری بکنم که اگر شنوندگان عزیز درباره همین موضوع یا مطالب دیگر داغ روز نظری دارن، میتونن پیامشون رو به صورت صوتی ضبط بکنن و از طریق شناسه فرداگرام در پیام رسان تلگرام برای ما بفرستند. اونجا همچنین میتونن تصویر، صدا یا عکسی رو هم که اگر به نظرشون جالب هست و میخوان با دیگر مخاطبان ما به اشتراک بذارند، از همون طریق میتونن برای ما بفرستند. شناسه فرداگرام در تلگرام.
ممنون از هومن عسکری که ما رو در جریان مباحث داغ شبکه‌های اجتماعی قرار داد. در فرصت باقی مانده یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. یک مقام سوریه میگوید که دست کم 50 غیر نظامی روز شنبه در پی یک حمله که احتمال دارد با گاز سمی و توسط گروهی از شورشیان سوریه به شهر حلب انجام شده باشد، تحت درمان قرار گرفتند. به گزارش اسوشیتد پرس، تلویزیون دولتی سوریه پیشتر گفته بود که 21 تن زخمی شدند، اما زمان پخش زنده تلویزیونی از محل شمار بیشتری به بیمارستانی در حلب مراجعه کردند. به گفته حاج تاها، یکی از مقام‌های بهداشت سوریه، دست کم 50 تن زخمی شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا نیز روز شنبه گفت دست کم 47 تن از نیروهای مورد پشتیبانی آمریکا در حملات گروه داعش روزهای جمعه و شنبه کشته شدند. نیروهای سوریه دموکراتیک و کردهای پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا در حال نبرد با گروه‌های تندرو برای بیرون راندن آنها از شهر دیر الزور هستند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 15.